نظر سجادم که این زیارت امین الله هست ظاهرا مثلا خیلی علنی نبوده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللهم دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که دیروز مطرح شد راجع به این بود که در بحث تخصیص غیر از اون بحثی حالا که آقایون به عنوان حیات تخصیص و مراد جدی، غیر از اون بحث که اشاره شد حالا آخر بحثم جمع بندی میکنیم، در بحث تخصیص اون نکته‌ای که واجد اهمیت این است که نحوه تخصیص یا تغییر به نحوه مثلا فریضه به فریضه تغییر خورده، یا فریضه به سنت تغییر خورده، یا سنت به سنت تغییر خورده، این تخصیص و نحوه تخصیص، این به اصطلاح محل بحث بوده که متاسفانه آیان ما اینجا قرار ندادن با همون طریقی رو که مثلا فرض کنیم متعارف اهل سنت بوده در تخصیص، از همون راه پیش رفتن. در صورتی که این مسئله اساسی این بخشه که اصلا این نحوه تخصیص چجوری. البته یه بحث دیگری آقایون دارن، تخصیص قرآن به خبر واحد، اهل سنت هم داره و عرض کردیم مثل شافعی که میگن مؤسس این تفکره، این آیه مبارکه خود من اموالهم صدقتن این رو عام گرفته. اون وقت رسول الله در حیوان، در اسب و قاطر مثلا قرار نداد، در زرع مثلا فقط در جو و گندم قرار داد، در ذرت و مثلا فقط پنبه و برنج و اینجور چیزا قرار نداد، در بیوجات هم فقط در خرما و انگور قرار داد، در فرض کنیم مثلا انار و سیب و اینجور میوه‌های دیگه پیغمبر قرار نداد. لذا این رو به عنوان تخصیص گرفته، یعنی این سنت رسول الله تخصیص کتابه. اما در روایات ما اینه که سن ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیا، در نه چیز و عفا اما سوا داره. دقت کنید عفا داره، نه اینکه پیغمبر فرمود در غیرش نیست، متعرض غیر نشد. ولذا عرض کردیم مثلا در زمان عمر زکات بر اسب قرار دادن، تو روایت ما هم امیرالمومنین زکات بر اسب قرار داد. این در حقیقت در همون منطقه عفو رسول الله، این در روایات ما میخواد بگه این کاری که پیغمبر کرد سنت، این تخصیص نزد کتاب رو. اون چی که پیغمبر در زمان خودشون صلاح دیدن این بود که در این نه چیز قرار بدن، در این نه چیز تا روز قیامت اینا معیار باشه تا روز قیامت. اما غیر از این نه چیز ممکنه به شرایط زمانی عوض بشه، به شرایط مکانی عوض بشه. حاکم بیاد مثلا جهل بکنه، حتی با معایر زکات هم نباشه، چون در زکات خیل نصاب نداره، اون در زکات فتون گاو و گوسفند نصاب داره،
شأن حاکم زکات.
ها این رو تعبیر ما به اصطلاح میگیم ضریبه، لکه اونا زکات میگفتن به خاطر اینکه جنبه دینی پیدا بکنه، مردم ملزم به پرداخت بشن، چون خلافت رو خلافت دینی میدونستن، آمدن به این یک عنوان دینی دادن. والا مثلا ما الان در زمان ما اصطلاح مالیات رو به کار میبریم، البته این مالیات به لفظ فارسی ولو لفظ عربی است، چون دیگه بعضی اون آیین که عربی نوشتن باز اونها مالیات هن. در لفظ عربی مالیات به این معنا نیست که اینا نوشتن، اون مالیات از ماله، یعنی امور مالی. خیال کنم مالیات عربی ها مثلا اون فارسی، در عربی به این ضریبه میگن، با زاد ضریبه، یا مثلا عشر مثلا یک دهم باشه. مثلا فرض کنید عرض کردیم از زمان عمر یک نوع مالیاتی بر تجارت خارجی گرفتن، با اینکه در روایت پیغمبر نبود، و مراد از تجارت خارجی یعنی اگر کسی مراد در اونجا اینه، فرض کنید از حجاز مالی رو میبرد به عراق، یا از عراق میبرد منطقه جبال، همین منطقه که ما هستیم اطراف زاگرس و جبال میگفتن، یا میبرد به منطقه ری اطراف البرز رو ری میگفتن، یا خراسان و الی آخری. ولو همه داخل دنیای اسلام بود، لکن اگر مال و تجار رو از یک منطقه به منطقه دیگه میبرد، اون در بین این مناطق یک گمرکی بود به اصطلاح، عشر اموال او رو میگرفتن، عشر دارایی رو حساب میکردن میگرفت. این نبود در اسلام، نبود این بعدها. و کذالک بعدها زکات مال و تجاره گرفتن. البته زکات مال و تجاره به لحاظ مبلغ مثل همون زکات نقدینه، 2.5%. این هم نبود پیغمبرم زکات نقدین قرار، زکات مال و تجاره قرار. مراد از زکات مال و تجاره شبیه اون چیزی که ما بشونیم خمس. البته خمس ما اون نیست، شبیه اون. یعنی هر مالی رو که شخص بخره و قصدش فروش باشه و برای فروش بگذاره و تا یک سال فروش نرفت، این باید زکاتشو بده، 2.5% مالیات. مراد از زکات مال تجاره اینه. مالی رو که گرفته معده برای خرید و فروش. و عرض کردیم تجارت چند تا معنا داره. یک معنای تجارت که در روایت ما هم آمده، مراد مطلق خرید و فروشه، چه خرید و فروش جزئی باشه بقال باشه، چه خرید و فروش کلی باشه. یکی از معانی تجارت این خرید و فروش کلیه، اصلا تاجر کسی که خرید و فروش کلی میکنه نه جزئی. یکی از معانی تجارت هم که الان بیشتر شاید در بعضی از اصطلاحات اقتصادی باشه، تجارت خارجیه. اما تجارتی که در روایات ما هست و همین کتاب متاجر شرلومه، اون مرادشون معنای اوله، مطلق خرید و فروش، چه میخواد داخلی باشه، چه خارجی باشه، چه کلی باشه، چه جزئی باشه، به این اصطلاحا تجارت میگن. الا ان تکون تجارتا ان تراز، مراد اینه. اون وقت در مال و تجاره پیغمبر زکاتی قرار ندادن در زمان حال. من زکات مال و تجاره دقیقا نمیدونم زمان کدومی که شد، تدریجا از اینا گرفتن زکات مال. من دقیقا زمانش رو تشخیص نمیتونم بدم، یادم نیست لااقل الان، لکن این شد. الان هم در عده از کشورهای اسلامی که قانون زکات رو به عنوان اسلامی دارن، از مال و تجاره همون 2.5% میگیرن. این شبیه خمس ماست که 20% میگیریم، اونا 2.5%. مالی رو که به عنوان مال و تجاره باشه، خرید و فروش باشه، نه مالی رو تو خونه گذاشته، فرض کن 20 پتو تو خونه خودش گذاشته به عنوان اینکه برای مهمان ها اینا استفاده کنه، نه، توی دکان 20 پتو گذاشته که بفروشه و فروش نرفت تا یک سال، سال بر او گذشت، از اون هم زکات میگرفتن. اون هم نصاب نداشت، یعنی اون، یعنی من الان تو ذهنم نیست که نصاب اگه داشته باشه، مقدارش با زکات نقدین یکیه، اما نصابش الان تو ذهنم نیست. الان کیف ماکان، پس خوب دقت بفرمایید، اونی که در این مسائل مهمه اون بخش سنته، یعنی مهم اون مخصص نیست، مهم اون تفسیر، اون سنته. و سنت رو تا حالا ما اصطلاحا میگفتیم که همینطور اصطلاح هم هست، ما سنه و نبی، اصطلاحا اینه اون چی که پیغمبر فرمود. مثلا نها رسول الله عن بیع القره، عفا رسول الله عما سواد، سنها رسول الله زیاد داریم. مثلا ان الله فرض از زکات رکعتین رکعتین، فزاد رسول الله فی الظهر و العصر و العشاء رکعتین و فی المغرب رکعتن واحده. این روایت صحیح هم هست. فسارت سنتو عدیل الفریزه، ببینید فسارت سنتو، یعنی این درکتی که پیغمبر قرار دادن، این مثل نماز اصلی درکت شد و لذا اینم وظیفش همونه. فسارت سنتو، تو این روایت نیدم جای دیگر فعلا به ذهنم نمیاد، فسارت سنتو عدیل الفریزه. این بحثی که الان اینجا هست اینه که مواردی رو که ما گاهی بهش میگیم تخصیص، این تخصیص به سنته. وقتی اینا آمدن فروقی بیان کردن، یکی از نکاتش این شد اگر این موردی که به سنته ما بهش اخلال شد به یک نحوی از انها، این مضر نیست، به اون اطلاق اولی برمیگردیم. در صورتی که در اصطلاح فقهی متعارف اگر یک عام تخصیص خود اگر به اون اخلال کرد، به اون خاص، به هر نحوی که باشه، به عموم عام دیگه بر نمیگردن، با تخصیص دیگه به عموم عام بر نمیگردن. اما در این تفکر، ولذا عرض کنم به جای این بحثایی که اینا فرمودن، اگه این بحث رو ریشه دار مطرح میکردن این خیلی بهتر بود. اون وقت مثلا فرض کنید در روایت داره قرائت سنته، حالا اخلال به قرائت کرد یا بلد نبود، مثلا تازه مسلمان شده نمیتونه قرائت بکنه، بلد نبود، انما صلات و احدکم از صلات و صلات فسلسون طهور و سلسون رکوع و سلسون سجود. خب رکوع و سجود که بلد، رکوع و سجود انجام بده، ولو قرائت رو نمیتونه انجام بده، وضو رو بگیره و مثلا بیسته بتونه مثلا لا حول ولا قوه، مثلا سبحان الله، چیزی که بتونه، اون مقدارم نتونه بعد بره به رکوع و بعد سجود. سجود و رکوع رو انجام باید بده، مثلا نماز کسی که در حال غرق شدنه. این یک نکته اساسیش اینه که اگر به اینها اخلال شد، اون وقت رجوع به اطلاق اشکال نداره، اطلاقی که خداوند به عنوان نماز قرار داده دیگه تغییر نمیخوره. اون بحثی که کردیم که امر به کجا آمد، اون بحثم جوابش به این مطلب ما روشن شد که بخوام توضیح بدم. طول یک مطلبی که اینجا باید عرض کنم، این اصطلاحی که ما میگیم سنت، حقیقتا ما سنه و نبیه، لکن یه چیز دیگری که از انسان در خلال کلمات فقها، چه فقهای اهل سنت که ملتزم به این قاعده، چه در فقهای ما اجمالاً نه تفصیلاً، یه نکته دیگری هم احساس میکنه و اون اینکه است که اینه که سنت فقط، یعنی به اساس سنت که فقط همینه ما سنه هم نبی، لکن بعضی از موارد هم اینم حکمش حکم سنت گرفتن. یک جایی که ما در اون جور موارد با قواعد این قید رو اثبات بکنیم، این رو هم سنت فرض کردن، معامله سنت باش کردن. این دقیق این نکته مهمیه. مثلا ما داریم لا تسلف الحریر، لا تسلف یا بر مالای کل لحمه، این سنته چون پیغمبر نهی کرد. اما لا تسلف القصر نداریم. رو قاعده باب اجتماع امر و نهی و بحث اجتماع امر به نتیجه امتناع رسیدن، به این نتیجه رسیدن که نمیشه صلات در دار قصبی باشه یا لباس قصبی باشه، حالا غیر از اون روایتی که از امین رو نقل کردیم، چون این مطلب رو با قاعده اثبات کردن با همین بحث مفصل اجتماع رو نه و نتیجه گرفتن که لا تسلف القصب در میاد، نتیجهش اینه. این لا تسلف القصب هم حکمش حکم لا تسلف الحریر، سنت باش معامله کردن. تعاملی رو که در فقه با این کردن، تعاملی بود که با سنت کردن. پس سنت اساسا مسنه النبیه که در روایت میاد. دو، مواردی رو که با قاعده، مثل فرض کنید همین قاعده اشتباه نه، یا با استصحاب، این مواردی رو که با قاعده و استصحاب و اینجور چیزا ثابت بکنن، این رو هم اصطلاحا سنت باش تعامل سنت میکردن. خوب دقت کنید، این ارتکاز فقهاست. من بخوام بحث‌سالی برای شما ها مثال بدم، مثلا بگم این نوشته نشده اما این خودش جزو مواردی است که حکم سنت رو داره. مورد دیگه جایی است که ما به اصطلاح متعارف الان ما بلا وجه الحاقش اینه که جزء فرائض نیست، اما اثبات کردیم، حکم اثبات کردیم. از این جهت حکم گفتیم نماز در قصد باطله، اما جزء فرائض هم نیست.
افترا نمیشه؟
نه،
مگه جوازی بشه میشه؟
مگه جوازی شدیم که جای بحث نداره که خب نه، اگه بخواییم بچسبونیم که دیگه فقیه نمیشه، اصولی نمیشه. اون اگه بخواد یه تردید و دوران بکنه که دیگه فقیه و اصولی نمیشه. اجتهاد دیگه به این اجتهاد، این معامله سنت بود. فلذا اگر فرض کنیم قیاس، نه فرض کنیم استصحاب، بنابراین که حالا مثل آقای نائینی اینا بزرگان اصحاب قائل به استصحاب در احکام، نه منس قیاس نیست، نه الان بزرگان ما قیاس در احکام قبول دارن، استصحاب قبول دارن، معذرت میخوام، استصحاب قبول دارن. خب شیخ انصاری استصحاب نه قیاس. حالا حکمی که با قیاس استصحاب ثابت میشه، این باش تعامل سنت میکنن.
اگه خود قصد فریضه باشه استصحابش هم بکنیم یا اجتماع هم بکنیم، اونم باید فریضه باشه؟
نه دیگه، استصحابش فریضه نمیشه، استصحاب سنت. از زیادی مواردی که اینا چیز کردن، مواردی رو که اینا به اصطلاح جریان پیدا میکنه رو این جهته که میگر اگر اخلالی به سنت، عرض کردم این اشتباه فراموش نشه، این بحث سنت و فریضه در میان اصحاب ما حتی از زمان شیخ به بعد مطرح نشده، شیخ طوسی مرادم، یعنی اصحاب ما اون مواردی که تصریح به سنت و فریضه شده آوردن، اما قاعده کلی در نیاوردن، اشتباه نشه.
قبل شیخ بوده، قبل
شیخ روایات هست که دیروز خوندیم، فإن سنت لا تنقض الفریضه، گفت اگر جنابت باشه و مس میت از جنابت مقدمه لأن قصر جنابه فریضه. موارد متعدد داریم، فرض الله و زکات و سنها، موارد متعدد داریم. اما اصحاب ما، حالا چون نیم ها وارد اون بحث بشن، ظاهرا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان اونو به عنوان یک قاعده قبول بکنن خیلی موارد به هم میخوره. مثلا در همین مسئله جهل، جهل در روزه، گفتن روایت آمده اگر جاهلن ماه رمضان درست سیم بود خوندن اون روز، اگر جاهلن روزه گرفت درست. این با قاعده سنت و فریضه جور در نمیاد دیگه، اصلا رو قواعد و اصولی جور در نمیاد، با ظاهر آیه نمیسازه. لذا من فکر میکنم از بعد این روایت سنت و فریضه در کلمات امام باقر بیشتره اصولا. فکر میکنم اصحاب ما به این نتیجه رسیدن که این قاعده سنت و فریضه رو نمیشه فرض کنم مثلا تکبیرات الاحرام باید جزء سنن باشه. حالا کسی فراموش کرد تو نماز وارد شد تکبیرات الاحرام نگم یا نماز عاده بکنه، خب این جوابش واضحه. اینجور مواردی سننی است که اینها به اصطلاح تخصیصا خارج شده، حکم سنت و حکم فریضه داره. جوابش اجمالا این و تفصیل موکول الا محله. مورد سوم، این دوتا مورد شد. مورد سوم جاهایی است که ما اصطلاحا میگیم این مطلب شرطیتش یا قیدیتش، جزئیتش، مانعیتش، اینها با دلیل لبی ثابت شده، این را هم بهش حکم سنت دادن. مثلا سطر صلاتی دلیل لفظی نداره، چون میدونین سطر دو تاست، سطر نفسی که فی نفسه واجبه، اون سطر صلاتی هم بهش میگن در حال صلات. چرا بهش نفسی میگن؟ چون میخواد اونجا ناظر محترم باشه، نباشه تو اتاق تنهای تنها باشه، نمیشه بدون لباس نماز بخونه. اون سطر صلاتی فی نفسه واجبه، اصطلاحا نمیتونه تنها هم باشه بدون لباس نماز بخونه. اما یک سطر غیر صلاتی است که بهش میگن سطر غیری در مقابل نفسی، اون سطر از ناظر محترمه. خب اگه تو اتاق کسی نیست میتونه لباساشو هم بکنه، مشکل نداره، یا تو حمام لباساشو میکنه. اصلا این اصطلاحا بهش میگن سطر غیری و یا سطر غیر صلاتی. طبعا سطر صلاتی و غیر صلاتی نسبت به زن و مرد فرق میکنه، ولذا مجموعا چهار تاست، دو تا مربوط به زن، دو تا مربوط به مرده. مثلا زن در حال نماز موهاشو میپوشونه، اما در سطر غیر صلاتی موهاشو مثلا جلو شوهرش یا پدرش باز میکنه. این دو تا با هم دیگه تلازم ندارن. حالا نمیخوام وارد بحث فقهیش. خب اینا آمدن گفتن ما دلیلی در سطر صلاتی نداریم، دلیل لفظی نداریم، دلیلی که بگه در حال نماز شما باید لباس همراهتون باشه تا چه حدودی نداریم. این سیره عملی بوده، قطعا جزما سیره عملی بوده، اما دلیل نداریم. وقتی این سطر صلاتی حکمش حکم مثل لا تسلف الحریر میمونه، ولذا فتواشون هم بر همینه که اگر مثلا نماز میخوند پس کن رسید به رکوع فهمید در سجده که قبلش بوده نمیدونست، بعد که نگاه کرد لباسش کنار رفته، مثلا عورتش بیرون بوده اما خبر نداشت، میگن نماز درسته. یعنی اگر اخلال به سطر صلاتی کرد به عذرن، این نماز درسته. حکم سطر صلاتی رو حکم سنت گرفته. روشن شد؟ البته اگر مثلا در حالتی است که دفعه دید که مثلا عورتش پیداست در حال پوشوند، اینجا اختلافی است. آی خویی های دهی معتقدن که این باطله. درسته یک مقداری جاهل بود اون نمازش درسته، اما همون لحظه ای که فهمید تا بپوشونه همین مقدار میشه باز مکشوف، این کافیست که نماز باطل باشه، همین یک لحظه. لکن کسانی که مشهور، فکر میکنم تو حالا اگه حواشی و عربه نگاه کنید، فکر میکنم خود عربه و مشهور گفتن اشکال نداره همونجا بپوشه نمازش درسته. خود ما هم عقیدمون همین، فکر میکنم مشهور بین معاصرین هم همین باشه که نماز درسته. یعنی همچنان که جهل این یک لحظه هم معفوه به خاطر سنت بودن، یعنی به خاطر اینکه دلیل لفظ، اینا میگن به عنوان که دلیل لفظی نیامد، ما اسمش گذاشتیم تحلیل اصولی دیگه دادیم، گفتیم اگر دلیل لفظی نیامد حکمش میشه حکم سنت. پس بنابراین ما سه جور مثال در سنت براتون زدیم، یکی لا تسلف الحری، لا تسلفی وبر مالای و کلحمو. حالا اگر وبر مالای و کلحمو بود فراموش کرد توش نماز خون، میگن درسته چون اخلال به سنته. یا جاهل بود در حال نماز فهمید از خودش بندازه، البته در مثل مراعات سطر خلو بد میگه. دو، مسئله لا تسلف القصبه، اینجا رو ما با قاعده اثبات کردیم، اینم حکمش حکم سنته. حکمش حکم لابسال فلحریره. سه، یک جای رو ما با دلیل لبی اثبات کردیم، مثل سطر صلاتی. این سطر صلاتی مسلم ثابته اما دلیل لفظی نداره و ما این در فقه زیاد داریم های مطلب. پس بنابراین مراد ما از سنت این سه مورده، خوب دقت کنید، یک موردش که اصطلاح عمومی اهل علمای اسلام بوده یعنی ما سنه رسول الله، دو موردش هم الحاقی به سنته یعنی به لحاظ تأثیر و آثار، آثارش آثار سنته، خوب دقت بکنید، یعنی به این معنا که ارتباطش با عمل مطلق نیست، اصطلاح نفی ارتباط مطلق ارتباط داره نه ارتباط مطلق، یعنی اینجور نیست که اگر به این جزء اخلال شد یا به این شرط اخلال شد اون عمل باطل بشه، یا به تعبیر روایت صحیحه فإن السنة لا تنقض الفریضة. حالا ما تعبیر دیگه کردیم، مراد اون همونه، ارتباطیت سنن با فرائض مطلق ارتباطه نه ارتباط مطلق، نه اینکه اگر به اونها اخلال شد اون فریضه از بین بره، ارتباطیت مطلق نیست، مطلق ارتباط، ارتباط داره در حالات توجه، در حالات علم، در حالات ذوق توجه، این ارتباط داره، اما اگر عضوی پیدا شد این ارتباطیت به اصطلاح مضر نیست به عمل. این خلاصه این تصور. بله آقا، بله همینطوره، فهمم این نکته رو خوب دقت بکنید، این نکته الان به هر حال چنین از جزء فنون و ریزکاری فنه خدمتتون عرض بکنم که راه و اون نکات فنی که در استنباط در دنیای اسلام بود مراعات این نکته بود. البته خب ادعا میگفتن نه، وقتی تخصیص خورد به سنت، وقتی گفت مثلا در قصر نماز نخون مطلقاً باطله، گفت در حریر نماز نخون مطلقاً باطله، جاهل باشه. این تفکری که الان میگه اینا رو ما مثلا گفتم از شافعی شروع شده تخصیص، این تفکر اینجور میگه اونی رو که رسول الله قرار داد اون نهتاست در غیر اونها نیست، یعنی هم جز سنت رسول الله که در غیر اونها نیست. روایات ما نداره در غیر اونها نیست، داره عفا هم سواداله. پیغمبر راجبون به غیر نه مورد سکوت کردن، یعنی پیغمبر اکرم صلاح جامعه اسلامی دیدن که در این نه مورد تا روز قیامت زکات باشه، در تمام جامعه ها باشه، در غیر این مورد به حسب شرایط حاکم مراعات میکنه. در غیر این مورد از منزل ممکنه بگیره، زمان فرسون امیرالمومنین از عصر گرفتن، در زمان ما ممکنه از ماشین بگیرن، فرض کنید یک زمانی از درشکه میگرفتن، هر زمانی به حسب خودش. این رو، این چند قسمت رو پیغمبر اکرم عفو کرد.
اصلا
یعنی
اخلال جهلی یا نسیانی هم به فریضه
اگه
باشه حدیث رفعی
اینا دیگه نمیگیره. وقت اینا خیلی مهمه، این تصور اصلا اوزار. وقت برگردیم به بحث خودمون، عرض کردیم که ما یک مورد تخصیص داریم که طبق تعریف آیان اخراج به اصطلاح موضوعاً همون هست اما اخراج حکمی است، مثل اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء. یه مورد حکومت داریم که چون ما اون بحث ظاهریش قبول نکردیم، چهار مورد حکومت میشه، یا به نحو توسعه، یا به نحو تزیق، یا به نحو، یا در عقد الحمل، یا در عقد الوضع. مثلا در عقد الحمل که همون به اصطلاح لا ضرر و لا حرج، در عقد الوضع هم مثلا بگه المتقی عالمون، یا العالم الفاسق لیس به عالم، یکیش توسعه است یکیش تزیقه. این در عقد الوضع به قول آیا ورود هم که معناش روشن شد. دو مورد را هم ما اضافه کردیم، یکی بیان تحقیق تحلیل خود حکم و یکی هم فضای قانونی. این مجموعاً 5 تا عنوانه. اون چه که در اینها الان خیلی، البته اینها عرض کردم، این 4 تا عنوان، 2 تا عنوانی که از زمان شیخ انصاری آمده در کلمات اونا نیست، اینا بیشتر رو تخصیص کار کردن و اون بحثایی که پیش آمده آیا تخصیص قرآن به خبر واحد میشه و این که اجمالاً آیا ما شریعت تخصیص داریم، میگوشن خب بله داریم. فرض کنید درباره همین بحثی که الان چون مکاسب هستیم، اهل الله البیع، از اون من گفتن نه نبی یا ان بیع الغرر، ببین بیع، پس این مصداقاً و موضوعاً بیعه، الا ان رسولا نهاهن، پس این میشه تخصیص. اهل الله البه تخصیص خود به نه النبی و انبه الغرب، نه النبی و انبه الحساد. مثلا چند تا پارچه و اینا بود، یه ریگی پرتاب میکرد به هر کدوم که میخورد، اونو گفت خریدم از تو، این قدرش هم یه حراجی که میکنن. این رو بیع الحساد میگفتن، بیع الملامسه، به هر چی که دست میزد میگفت، مثلا از این پارچه میزد میگفت اینو فروخته، مثلا میگه دست به هر چیزی، مثلا یه چیزی میزن هر چیزی زنگ در مثلا در مکه و مدینه، هر چی کلش این به ریال، همه چیز به دوری، من هر چی رو خواستی مثلا بهت میدم به 10,000 تومان. این بر
میگن
هر چی میبینی در ها 10,000 چی. اینها رو که پیغمبر اکرم از اون نهی کرد. خوب دقت بکنید، اون نکته اساسی درسته تا حالا متعارف ما همین بوده و عرض کردیم این متعارف از زمان شافعی دخل کردن که شده که نه النبی و ان بیع الغرر، این به عنوان تخصیص اهل الله البیعه. این تمام این بحثایی که ما چند روز کردیم و سابقا هم چند سال قبل در بواعث تخصیص کردیم، بحث سر اینه که آیا واقعا این تخصیصه یا همین رو هم ما میتونیم جور دیگه ای معنا کنیم. خوب دقت کنیم، مثلا در نه النبی و ان بیع الغرر، به ای که انسان خدعه داره، فریب داره، مکر داره، جهر داره، فرض کنیم همین مسائل قبل، کتابی رو که قیمتش 1,000 تومان بوده به 10,000 تومان به این فروخ و اینم قبول کرد. خوب دقت بکنید، میگه ترازی واقع شده، گفت قبول کردم، اشتریت کتاب به 10,000 تومان. پس نکته ای نداره که این بیع باطل بشه الا همین نهی پیغمبر، نه النبی و ان بیع. یه تفسیر همین جوریست که الان عرض کردیم، این تفسیر متعارفیست که الان نزدیک 12 قرن در دنیای اسلام متعارف شده. یه تفسیر دیگه اینه که شاید اصولا هدف پیغمبر از نه النبی و ان بیع الغرر در حقیقت این بوده که بیع غرر اصولا بیع نیست، اصلا قرارداد نیست. درسته تو میگی من راضی شدم خریدم 10,000 تومان، لکن این رضای تو در فضای جهل، در فضای فریب و مکر و خدعه است. اگر به تو اگر به تو بگن قیمت این 1,000 تومانه، هیچ وقتی به نفس نداری که 10,000 تومان بخری، چون نمیدانستی به 10,000 تومان خریدی. اما اگر بدانی قیمت این 1,000 تومانه، قطعا به 10,000 تومان نمیخری، تیبه نفس هم پیدا نمیکنی. نمی کنه. ها، این به این معناست که پیغمبر میخواد بگه موارد قرار بی نیستن، بی قوامش به قرار داده. به قول اون آقا توافق ارادته اینه، شما توافق ارادته این نداره، ظاهر، این ظاهره. هدف نه النبی و ان بیع الغرر در حقیقت پیغمبر میخواد بگه این بی نیست. این اگر درست باشه این معنا، اصلا این کل ابحاث اصول عوض میشه، ابحاث فقه هم عوض میشه. ما الان این رو تخصیص گرفتیم، نهایت چه کار کردیم؟ یه بحث کردیم که تخصیص قرآن به خبر واحد، یه بحث اینجوری شد. یه بحث دیگه شد که چجور مثلا این فرقش با تخصیص عرفی چیه، چون تخصیص عرفی واقعا تخصیص خوب، مثلا امروز که روز دوشنبه است، به عبد خودش یا پسر خودش میگه نان بخن، 5 روز دیگه میگه نان سنگک نخر. خب این واقعا عقیدش عوض شد دیگه، در اول مطلق نان میخواست، هر نانی که بود، از روز پنجشنبه بناش این شد که نان سنگک نخوره، نخره. لذا این عرض کردم اصل شبهه که این تخصیص یک نوع تعارضه و معذالک ما قبول داریم، مال اینه در عرف عبد و مولا اینجور بود، ولذا آمدن این رو در مثلا روایات ما، یعنی در عبارات فقهای ما، اصول ما، تصریح کردن که اگر روز پنجشنبه گفت، این در حقیقت از هم روز اول بوده، این از اول بناش بوده، با اون مسائل علم و جهل و فلان و حرفا پیش نیاد. این که اول گفت مثلا نان بخر، این در حقیقت اون مراد جدی نهایی غیر نان سنگک بود. این اینجوری شد، مخصوصا در شیعه، چون عرض کردیم از پیغمبر نقل شده من مس میتن فلیختسه، از امام هادی سلام الله علیه صریح آمده، از ائمه متقدم هم داریم، امام صادق هم از امام هادی صریحه، از امام هادی داریم که این من مس میتن بعد از سرد شدن بدن، نه قبل از گرم شد، وقتی که بدن گرم و قبل از این که میت رو غسل بدن، اگر میت رو غسل دادن مس میت دیگه موجب غسل نیست. خب میگه چجور میشه که پیغمبر اطلاقش زمان پیغمبر باشه، 220 سال بعد، 220 سال بعد، 210 سال بعد، 20 سال بعد این قید در کلام امام هادی بیاد؟ آیا امام هادی حکم عوض کردن؟ خب میگن نه. لذا مرحوم نایینی هم فرمود بعد توضیح، خب ما هم گفتیم بعد توضیح میده به همراه مرحوم نایینی، بعد توضیح این بحث رو عرض خواهیم کرد. این با این مشکلات لذا آمدن اون مراد جدی نهایی رو حساب کردن. اما با این بحثی که من الان مطرح کردم دقیقا تخصیص نیست. مثلا نه نبی و انبه الحساد، این در حقیقت تخصیص نیست. پیغمبر در همین کتاب سنوری خوندیم در باب بی اول مفاوضه است، بعد انشاء تعلیقی است، بعد انشاء تنجیزی است. این در خود قانون غربی آورده. یعنی شما باید معین بکنین طرف این رو. اگر میخواد توافق ارادتن بشه، به مجرد اینکه شما یه ریگی پرتاب بکنین نمیشه. این یه امر جاهلی است، نه امر واقعی. اگر بیع حقیقی میخواییم باید طرفین روشن باشه.
عرف رو بیان کردن اینجا،
عرف رو تصحیح کردن،
این حاکم این دلیل
بله اصلا میگیم بیع نیست. یعنی بیع باید یک امر اجتماعی است که قوام اجتماع بر اونه. با امور وهمی، با امور فریب، با جهل، با خود این کار نمیشه انجام داد.
اون فریضه که داره همون بیع رو میگه دیگه، بیعی که خب بیع هم مدولش معلومه،
موضوعش معلوم، اگه معلوم بود که نمیفرمون. خب اینم روشن شد. و لذا این تخصیص هایی رو که ما الان تخصیص میدونیم در حقیقت یک روشی است که پیغمبر مخواستن بگن بی. مخصوصا اگر در نظر بگیم، من چند دفعه عرض کردم در آیات قرآنی هر چیزی رو که به خدا الله نسبت داده اون خیلی محکمه. اگه بگه رب بکره بگه بازی چیز دیگه است، مثلا الرحمن بگه بازی چیز. اما اونی که به الله احل الله البی، وقت این معناش اینه که تقریبا این بیعی رو که خدا الله حلال کرده، این تقریبا شبیه احکام عقلی است، ابا از تخصیص داره. این معناش این میشه. فقط چیزی که از پیغمبر آمده به مردم نشون میده، شما مردم جاهلی بر اثر جاهلیت یه چیزهایی رو بیع حساب کردن، اینا بیع نیستن. خوب دقت کنید، این تخصیص نیست، این توضیح قیود بیعه. یعنی اراده ای که از فرض کنیم مثلا بیع آقای میگن توافق ارادتین، این اراده باید جدی باشه. اراده ای که در فضای مکر و فریب و خدعه باشه، این اراده نیست. چرا؟ و بیع باید قوام جامعه به بیعه. اگر بنات جامعه روی بیع قرار داده بشه، بیع نباید خودش فی نفس متزلزل و سست و بیپایه باشه. اینه که شما ریک پرتاب بگوین هر جا افتاد، این بیپایه هست.
تا قبل از بیان رسول دین
اسلام جاهلن. مثل الان قوانینی که در دنیا غرب میاد محدود میکنه، همه رو محدود. خب در کشورها هستن که بینا عمل نمیشده. اینا مخواستم میگن اینا باطله، این راه رو قرار بدیم برای این که جامعه سالم باشه، نظام اجتماعی سالم باشه. مثلا فرض کن در باب حیض که داره اقلش ثلاثه ایام، خب اهل سنت نداره، اقلش لحظه واحده هم میدونن. طبعا مسلمه در علوم طبیعی، مسلمه که زن کمتر از روز حیض میبینه، یک ساعت هم میبینه دیگه. در طب جز مسلمات، یعنی یک حالت خاصی است، دیواره داخلی رحم زن در یک حالت خاصی با یک ترتیب خاصی که غالبش هم به لحاظ زمانی با حرکت ما هماهنگ میشه، میگم عادت ماهیانه، این یک مقدار خاصی از خون رو میریزه بیرون. گاهی هم غیر طبیعی، اون غیر طبیعی رو ما در فقه میگیم استحاضه، طبیعی رو میگیم حیض. در علوم طبیعی هم همینه، فرق نمی کنه. یه مقدار ترشحات طبیعی است، اون اسمش حیضه، یه مقدار ترشحات غیر طبیعی است از غدد که در غدد ریزی که در داخل دیواره داخلی رحمه. لذا خونی که در بدن زن هست کلن، حتی خونی که از بیرون رحمه مثلا، اونا حکمش با حکم خون مرد یکیه، فرق نمی کنه. فقط اینه یکی فرق میکنه زن. بله؟ دماء ثلاثه، این یکی فرق میکنه. اگر قرحه ای پیدا کرد، جرحی پیدا کرد، این حکمش حکم خونه دیگه، مگه اینکه مشتبه بشه با خونه حیض که الان جاش اینجا نیست. اون وقت در روایت داره سه روز. خب عده از فقها آمدن گفته اینجا تخصیصه، طب میگه یک روز هم میشه، یک ساعت هم میشه، شارع تخصیص داره، گفته این حیض. عده از فقها آمدن گفتن نه، منوز تخصیص باشه، شاید اصلا تخته باشه، شاید شارع میخواد بگه اینی که طب میگه یک ساعت یک روز حیزه، اینا اشتباه میکنن. حیزه واقعی اینی که از در روایت ما داره که استحاضه ارغون خادر با غین الف و دال و را از قدر یعنی فریب. یه رگیست که آدم رو فریب میده. روسی چند جور نوشته، آذر هم نوشته شده با عین و الف و ذال اخت و دال. حالا من نمیخواه وارد رو از بشه. قادر یعنی این یک رگ اصلی نیست، این خون اصلی نیست. و روایات میخواد اینه بگه این خون حیزی که یک روز میاد که تب اون رو خون حیز نیست، استحاضه از این حیز نیست، یه احتمال است تخته عرف، تخته علم باشه نه تخته عرف باشه. علم الان مسلماً اون رو خون حیز میدونه. اصلا خود ما هم در نفاس، چون معروف از نفاس حیز المحتبه است،
شاید هم یه راهنمایی عمومیه میگه اگه میدونی حیزه یه روز حیزه دیگه میدونی، اگر نمیدونی علامه
بناشو این که اگر بدونم حیزه اصلا نداره، یه روز اصلا نداره. فتوای فقهای ما این روایت که اینه، فتوا به این. حالا شما میگین فتوای جدید دیدین اختلاف باشه، فتوا به این. اهل سنت هم فتواشون میگه که لحظه واحده هم میشه. در نفاس هم ما همینه میگیم. خب
شیعه ها
ما در شیعه نفاس لحظه واحده میدونیم. حیز رو اهل سنت نفاس حیز یکی گرفتن، علم هم یکی گرفته، فرق نمی کنه.
اما تبدیل موضوع یه اعتبار دیگه، کار به حقیقت نداره که میتونه تو یه روز باشه.
یه احتمال دیگه هم اینه، یه احتمال دیگه اینه که شارع میگه بله این حیزه، لکن حیزی که منشأ آثار منه اونی که سه روز باشه. اینم یه احتمال. روشن شد؟ نه، میگه موضوع اثر من اینه، لازم نیست همیشه تخصیص. من میخوام اینو عرض کنم، پس این بحثی که ما الان مطرح کردیم، این اگر بشه خیلی زوایای بحث رو عوض میکنه، هم تو مباحث تخصیص عوض میکنه، هم تو مسائل تعارض عوض میکنه. اصلا نه النبی و ان به القرار که ما هنوزم تخصیص میگیریم. خب متعارف بین اینه. این در حقیقت تخصیص نیست. وقتی این دیدگاه شریعت رو هم نسبت به عقود عوض میکنه، به بی عوض میکنه.
حقیقت شرعیه نمیشه با
این
بیان.
نه، اصلا بی اینه، بی واقعی باید توافق ارادتی باشه در یک فضای واقعی. شما با قدر و فریب و جهل و جهالت و احتمال و با اینها میخواید، این نمیشه. من سنگ پرتاب میکنم رو هر چی که افتاد قیمتش این، این نمیشه. این نیست. نه ببینید، این بی نیست، نهایتاً بی، این بی نیست. اگر این شد، خود قشنگ چی میخوام بگم، اگر این شد دیگه تخصیص جا نداره که اصلا. تخصیص کتاب به خبر واحد جا نداره.
به خاطر نبودن تعابیر قانونی آقا اینجور فرمودن، یعنی یه نوع ادبیات جدید.
نه، معنای حالا به قول شما تعاب، اولا اون که نفرمود حل لال بی الا بی القرار، تعبیر قانونیش که الا داره که روشن شد. چی میخوام از کنم روش فکر بکنید، این مسئله روش فکر بفرد. نه دیگه، بحث بیع صحیح و فاسد نیست. اهل سنت مثل احناف فرق میگذارن بین بیع فاسد و باطل. در حقیقت پیغمبر میخواد بگه شما ظاهرش بیعه، قرارداده، ترازی پیدا کردی قبول، اما این در واقع ترازی نیست که در قرارداد هست. چون شما ترازی قبول کردی، گفتی 10,000 تومان، لکن خیالت این بود که 10,000 تومان قیمتشه. حالا که فهمیدی قیمتش 1,000 تومانه، خب تو ترازی نداشتی اصلا.
اصلا شبه مفهومیه داره نسبت به بیعه.
نه شبهه نیست، اصلا واضحه. بی عبارت از یک قراردادی بین طرفین در یک فضای آزاد، در یک فضای واقعی. اون وقت اگر شما سنگ پرداب کردی، این نیست،
مثل قماره.
مثل قماره.